4 بعد از ظهر در ایران است و شما همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. در این بعد از ظهر آغازین روز هفته من محمد زرقامی در کنار شما هستم تا نگاهی داشته باشیم به مهمترین خبرها و البته در یک روز تاریخی هم به سر میبریم. امروز 13 آبان ماه روزی است که سفارت سابق ایالات متحده آمریکا در تهران تسخیر شد و منجر شد به بحرانی که پس از اون در روابط دو کشور ایران و آمریکا پدید اومد. درباره این بحران، پیامدهاش و اینکه آنچه که انقلاب دوم نامیده شد چه تأثیری بر زندگی ایرانی ها و چه تأثیری در روابط ایران داشت، در ادامه همین مجله در میزگردی مفصل بحث خواهیم کرد. اما امروز نخست وزیر بریتانیا از ایران خواسته که از نفوذ خودش برای جلوگیری از تشدید درگیری ها در منطقه استفاده کنه. وزرای خارجه 5 کشور عربی و آمریکا در اردن در مورد موضوع غزه گفتگو می کنند و کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد از ایران خواست گشت ارشاد را منحل کند، که این خبرها رو بنیامین صدر مفصل براتون میگه.
وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. وزارت امور خارجه بریتانیا روز شنبه از ایران خواست که از نفوذ خود در گروه‌های منطقه خاورمیانه برای جلوگیری از تشدید درگیری اسرائیل با حماس استفاده کند. بنابر بیانیه وزارت امور خارجه بریتانیا، وزیر امور خارجه این کشور روز جمعه در گفتگو با همتای ایرانی خود، این کشور یعنی ایران را حامی و مسئول اقدام‌های گروه‌های همچون حماس و حزب الله لبنان دانسته است. به گفته وزیر امور خارجه بریتانیا، تهدیدهای تحت حمایت جمهوری اسلامی علیه مردم بریتانیا غیر قابل قبول است و باید متوقف شود. بریتانیا پیش از این از حق اسرائیل برای دفاع از خود پس از حمله 7 اکتبر حمایت کرده بود. در همین رابطه و در پیوند با این موضوع، وزارت خارجه اردن اعلام کرده که این کشور امروز میزبان نشست وزرای خارجه عربستان، قطر، امارات متحده، مصر، نمایندگان فلسطینی و آمریکا خواهد بود و در این نشست موضوعاتی همچون آتش بس، ارسال کمک‌های بشردوستانه و شرایطی که میتونه امنیت منطقه رو بیش از این تهدید بکنه به بحث گذاشته خواهد شد. کمیته حقوق بشر سازمان ملل جمعه با ابراز نگرانی درباره رفتار جمهوری اسلامی با زنان و دختران ایرانی خواستار انحلال پلیس امنیت اخلاقی و گشت ارشاد شد. این کمیته از ایران خواسته تا قوانین و سیاست‌هایی رو که عدم رعایت حجاب رو جرم می‌دونه اصلاح یا لغو بکنه. این کمیته در بررسی سوابق حقوق بشری خودش گفته که جمهوری اسلامی باید قانونی ارائه بکنه که بر اساس آن زنان و دختران در برابر هر نوع خشونت معصوم باشند. از سال گذشته و پس از جان باختن مهسا امینی 22 ساله که به دلیل الزام به حجاب از سوی گشت ارشاد بازداشت شده بود، موجی از اعتراض‌های ضد حکومتی و سراسری در ایران به راه افتاد که با سرکوب شدید حکومت روبرو بود. سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی اعلام کرد که در 10 ماه نخست سال 2023 میلادی، یعنی امسال، تعداد اعدام‌ها در ایران از مرز 600 تن گذشته. بر اساس این گزارش، در میان آخرین احکام اعدام اجرا شده در سال جاری، حکم اعدام 7 زندانی دیگر که بیشتر با اتهام قتل عمد به قصاص نفس، یعنی همان اعدام، محکوم شده بودند، چهارشنبه 10 آبان در زندان قزل‌حصار کرج به اجرا درآمده. سازمان حقوق بشر ایران با اشاره به اجرای 600 حکم اعدام در سال جاری میلادی که بالاترین میزان اعدام در 7 سال اخیر، از جامعه جهانی خواسته اعدام‌های بی‌روی از سوی جمهوری اسلامی رو با قوی‌ترین لحن ممکن محکوم کنه. پیش از این هم دبیر کل سازمان ملل اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی با سرعتی نگران کننده احکام اعدام را اجرا می‌کنه و میزان اعدام‌ها در 7 ماهه نخست امسال نسبت به دوره زمانی مشابه در سال گذشته، یعنی سال 2022 میلادی، افزایش 30% داشته. مجلس نمایندگان آمریکا جمعه طرحی 2 حزبی رو برای توقف اجازه پهلو گرفتن کشتی‌های حامل نفت ایران در جهت تشدید تحریم‌های نفتی جمهوری اسلامی تصویب کرد. مایک لاولر، نماینده جمهوری خواه و جرد موسکوویتس نماینده دموکرات در بیانیه این طرح را گامی حیاتی در جلوگیری از ادامه به گفته آنها حمایت مالی جمهوری اسلامی از ترور در سراسر خاورمیانه توصیف کردند. طرح مذکور برای قانونی شدن باید نخست به تصویب مجلس سنا و سپس به امضای جو بایدن ریاست جمهوری آمریکا برسد.
بله، شنیدید از بنیامین صدر تازه ترین خبرها رو و اما در ادامه با هم خواهیم شنید در این مجله بعد از اون. نگاهی خواهیم کرد به آخرین تحولات در غزه با ایلیا جزایری. همچنین از شما همچنین برای شما خواهیم گفت درباره نشستی که در پاریس بوده در خصوص فعالیت‌هایی که برخی از گروه‌ها انجام میدن با شهاب عموپور. افزایش آمار اعدام به روایت یک سازمان حقوق بشر در نروژ در گزارشی از شاهین بشیری. و از وحید پوراستاد خواهیم شنید درباره این که قوه قضاییه جمهوری اسلامی چگونه با موارد مربوط به فساد اقتصادی یا مفاسد اقتصادی برخورد میکنه. و بازگشت بیتل ها با هوش مصنوعی در گزارشی از نسرین افشار. از فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرامه که شما هم اکنون میتونید شنونده این مجله باشید و البته این فرصت رو هم دارید که نظرات خودتون رو از طریق همین شبکه پیام رسان برای ما منعکس کنید. در ابتدا اجازه بدید که بریم به غزه، گزارش ارسالی همکارم ایلیا جزایری رو از منطقه خلیج فارس بشنوید.
در 29 روز از جنگ در نوار غزه، حمله شامگاه جمعه ارتش اسرائیل به یک آمبولانس روبروی بیمارستان اشرفا در شهر غزه در صدر خبرها قرار گرفت. وزارت بهداشت غزه میگوید که در این حمله دست کم 15 نفر کشته و 26 نفر دیگر زخمی شدند. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، در واکنش به اخبار و تصاویر حمله به آمبولانس با صدور بیانیه‌ای گفت که این رویداد او را شوکه کرده و دیدن تصاویر این حمله برایش دلخراش بوده است. اسرائیل ضمن تایید اینکه نیروی هوایش این حمله را انجام داده، اعلام کرد که گروه حماس از این آمبولانس برای نقل و انتقال نیرو و اسلحه استفاده کرده بود. پیش از این تدروس آدهانوم مدیر سازمان بهداشت جهانی درباره حملات صورت گرفته به مراکز درمانی در جنگ میان اسرائیل و گروه‌های فلسطینی سخن گفته بود.
WHO has verified 237 attacks on healthcare.
سازمان بهداشت جهانی تا کنون 237 مورد حمله به مراکز درمانی را مستند کرده است. 218 حمله در مناطق فلسطینی و 19 حمله در اسرائیل صورت گرفته. حمله به مراکز بهداشتی نقض قوانین بین المللی است.
امروز گزارش‌ها و تصاویری نیز از حمله به یک مدرسه محل پناه آوارگان فلسطینی در اردوگاه جبالیا در شمال نوار غزه منتشر شد. حمله‌ای که گفته می‌شود ده‌ها کشته بر جای گذاشته است. اسرائیل حماس را متهم می‌کند که از مدارس و بیمارستان‌ها برای پناه گرفتن نیروهایش و همچنین برای برنامه‌ریزی و اجرای عملیات استفاده می‌کند. 29 روز از حملات هوایی بیوقفه اسرائیل به نوار غزه که اکنون با عملیات زمینی همراه شده است. اسرائیل با انتشار ویدیویی از عملیات زمینی اعلام کرد که در جنوب غزه نیز عملیات انجام داده است. اسرائیل هدف از عملیات و حملات خود را از میان برداشتن گروه فلسطینی حماس اعلام کرده است. گروهی که شبه نظامیانش روز 15 مهر با شکستن حصار غزه و حمله به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی بیش از 1400 نفر را کشتند و حدود 250 نفر را به گروگان گرفتند. و این آغاز جنگ بود، جنگی که بنابر اعلام وزارت بهداشت فلسطینی تاکنون بیش از 9000 کشته از فلسطینی‌ها در غزه بر جای گذاشته است. جنگی همراه با محاصره شهید نوار غزه توسط ارتش اسرائیل، اگرچه طی روزهای اخیر اجازه ورود مقادیری از کمک‌های بشردوستانه از راه مصر داده شد، اما سازمان‌های امدادرسان این کمک‌ها را با توجه به حجم نیازها ناچیز اعلام کردند. ریم نادا، سخنگوی برنامه جهانی غذا درباره وضعیت انسانی در غزه میگوید:
در آغاز بحران ما 23 نونوایی فعال در غزه داشتیم. حالا به دلیل کمبود سوخت تنها یک نونوایی داریم. کمبود سوخت در هفته‌های گذشته یک مشکل اصلی ماست. چه برسه به اینکه بدون سوخت بیمارستان‌ها نمیتونن کار کنن و آمبولانس‌ها نمیتونن برای نجات افراد حرکت کنن.
از سوی تلاش هایی برای آتش بس انسانی حتی به صورت موقت در غزه در جریان است. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا که روز گذشته در اسرائیل بود، گفته بود که این مسئله یکی از محورهای گفتگوهایش با مقامهای اسرائیلی را تشکیل می‌دهد. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، اما مخالفت خود را با این درخواست اعلام کرد.
ما با تمام توانی که داریم ادامه می دهیم. اسرائیل با آتش بس موقتی که شامل آزادی گروگان‌ها نباشد مخالف است. اسرائیل اجازه ورود سوخت به غزه را نمی دهد و با حواله کردن پول به این منطقه هم مخالف است.
جنگی که ادامه دارد و قربانی می گیرد. جنگی که نگرانی های زیادی از پیامدهایش، از جمله خطر گسترشش وجود دارد.
بله، شنیدید از ایلیا جزائری آخرین تحولات غزه رو. اما حمله حماس به اسرائیل و کشته شدن دست کم 1400 شهروند که پاسخ اسرائیل و جانباختن چند هزار تن از ساکنان باریکه غزه رو در پی داشته، دامنه نفرت پراکنی و تنش رو تا اروپا هم گسترش داده. در این بین افزایش یهودی ستیزی به ویژه در فرانسه سبب بازداشت صدها نفر و تشکیل پرونده قضایی در مورد شماری از اونها شده که شهاب عموپور گزارشی برای ما از پاریس ارسال کرده.
در پی حمله نیروهای حماس به اسرائیل و واکنش این کشور از طریق بمباران مداوم غزه، موارد یهودی ستیزی در شماری از کشورهای دنیا از جمله در اروپا شدت گرفته و همچنان رو به افزایش است. در تازه ترین مورد، دادستان‌های فرانسه تحقیقاتی را در مورد توهین‌های یهودی ستیزانه که به تازگی در مترو پاریس رخ داد، آغاز کردند. در ویدیویی که طی روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، دیده می‌شود که در مترو پاریس افرادی شعارهایی را به ضد یهودیان سر می‌دهند. در این ویدیو شماری از جوانها در حالی که پشتشان به دوربین است به یهودی‌ها دشنام خانوادگی رکیک می‌دهند و ضمن سر دادن شعار به نفع فلسطین خود را جزو نازی‌ها برمی‌شمارند و می‌گویند که به آن مفتخرند. شماری از مقامات دولتی و قضایی فرانسه می‌گویند که با شنیدن توهین‌های موجود در این ویدیو و همچنین از به گفته آنها نفرت پراکنی توسط این جوانان شگفت زده شدند. نازی‌ها در دوران قدرت گرفتن آدولف هیتلر در آلمان میلیون‌ها یهودی را در اروپا کشتند. این کشتار گسترده هولوکاست نام گرفت. یکی از روش‌هایی که نازی‌ها در دهه 1930 میلادی و جنگ جهانی دوم برای شناساندن یهودیان در چند کشور اروپایی به کار گرفتند، علامت گذاری بر خانه آنها بود. این روند شناسایی و تبعید میلیون‌ها تن از یهودیان را به اردوگاه‌های مخوف و کشته شدن بسیاریشان را در پی داشت. در هفته پیشین نشان ستاره آبی داوود که نماد مذهبی یهودیان است، توسط افرادی نامشخص روی دیوار شماری از ساختمان‌ها در پاریس و شهرهای دیگر در فرانسه ترسیم شد. در ابتدا دادستان‌ها گفتند که مشخص نیست که این ستاره‌ها در پشتیبانی یا به ضد یهودی‌ها ترسیم شده، اما شهردار منطقه 14 پاریس تایید کرد که این عملی نژادپرستانه و یهودی ستیزانه بوده و یادآور روش نازی‌ها در دهه‌های پیشین است. این ستاره‌های ترسیم شده بر ساختمان‌ها همچنین سبب هراس شماری از شهروندان یهودی شد. فرانسه در بین کشورهای اروپایی از بیشترین جمعیت شهروندان یهودی تبار برخوردار است. همچنین شمار جمعیت مسلمان در فرانسه از هر کشوری در غرب اروپا فراتر است. وزیر کشور فرانسه در سه شنبه پیشین خبر داد که از 15 مهر ماه، روز حمله حماس به اسرائیل، تا آن روز دست کم 857 اقدام یهودی ستیزانه در فرانسه گزارش شده و به ثبت رسیده است. این تعداد تقریباً دو برابر شمار رویدادهای اینچنینی است که در کل سال 2022 به ثبت رسیده بود. در هفته‌های اخیر در فرانسه، بریتانیا، هلند، بلژیک، آلمان و همچنین شماری دیگر از کشورها در اروپا و سایر قاره‌ها تجمعاتی در پشتیبانی از اسرائیل و همچنین فلسطینیان برگزار شد. تنش، یهودی ستیزی و اسلام هراسی میان شهروندان در اروپا در پی نبرد اسرائیل و حماس آنچنان شدت گرفته که بسیاری از رهبران اروپایی را در مورد افزایش نفرت پراکنی و همچنین رخ دادن حمله های تروریستی نگران کرده است.
برای شنیدید از شهاب عموپور. در حالی که تعداد اعدام‌ها در ایران افزایش یافته، سازمان‌های حقوق بشری خواستار واکنش مجامع بین‌المللی شدند. پیش از این دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی با سرعتی نگران کننده اعدام می‌کند. گزارشی رو بشنوید در ادامه از شاهین بشیری.
افزایش اعدام‌ها در ایران به حدی نگران کننده شده که دبیرکل سازمان ملل متحد از روند پرشتاب آن ابراز نگرانی کرده است. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، جمهوری اسلامی بالاترین نرخ اعدام در 7 سال گذشته را به ثبت رسانده است. این سازمان می‌افزاید که در 10 ماه نخست سال 2023 میلادی اعدام‌ها در ایران از مرز 600 نفر گذشته است. این سازمان در همین راستا با درخواست از جامعه جهانی برای محکوم کردن اعدام‌های بی‌رویه توسط جمهوری اسلامی تأکید کرده، گذر از مرز 600 اعدام تنها در 10 ماه نخست سال 2023 نسبت به آمار کل سالانه در 8 سال اخیر بی‌سابقه است. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در این خصوص گفت جامعه جهانی باید به بیش از 600 اعدام در 10 ماه، یعنی 2 قتل حکومتی در روز توسط یک دولت عضو سازمان ملل متحد که ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر این سازمان را هم بر عهده دارد، واکنش نشان دهد. وی می‌افزاید سکوت به معنای تایید ضمنی این جنایات است. آقای امیری مقدم در همین زمینه به رادیو فردا چنین می‌گوید:
قبل از هر چیز باید به خاطر داشته باشیم که جمهوری اسلامی برای مبارزه با جرم اعدام نمی‌کنه، بلکه برای ارعاب جامعه و برای ادامه بقای خودش اعدام می‌کنه. در سال گذشته پس از آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی به طور میانگین روزانه 2 نفر در ایران اعدام شدند و این شتاب اعدام‌ها همچنان ادامه داره. جامعه جهانی در قبال اعدام معترضان، یعنی 7 معترضی که اعدام شدند، واکنش شدید نشون داد و من فکر میکنم که این کمک کرد که جمهوری اسلامی معترضان بیشتری رو نتونه اعدام کنه. حداقل هزینه سیاسی این اعدام ها بالا رفتن. ولی از طرف دیگه در قبال اعدام صدها نفر به اتهام های مثل جرم مواد مخدر هیچ گونه واکنشی نشون داده نشده و من فکر میکنم که جمهوری اسلامی از این عدم واکنش استفاده میکنه برای اعدام بیشتر، برای ارعاب بیشتر جامعه. و در این هفته های اخیر هم به خاطر اینکه توجه جهان روی مسئله غزه است، ما شاهد حتی شتاب بیشتری در اجرای احکام اعدام بودیم. برای جمهوری اسلامی در واقع هر جنگی یک نعمته، چون که توجه رو از روی مسائل داخل کشور به بیرون میبره. ما از جامعه جهانی خواسته ایم که واکنش نشون بدن در قبال اعدام 2 نفر در روز. کشوری که در سازمان ملل کرسی داره، جامعه جهانی نباید چشم پوشی کنه، باید با اعتراض، با فشار سیاسی هزینه این اعدام ها رو بالا ببره. مردم در داخل ایران و جامعه مدنی هم باید هزینه این اعدام ها رو بالا ببرن. کسانی که به اتهام جرم مواد مخدر اعدام میشن، اینها بدون هیچ گونه دادرسی عادلانه به اعدام محکوم شدن. میدونیم که اکثرشون جزو ضعیف ترین اقشار جامعه هستند. 30-40% شهروندان بلوچ هستند و اعدامشون فقط به خاطر ارعاب هست و هیچ ارتباطی با میزان جرم نداره.
پیش از این دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی با سرعتی نگران کننده اعدام می کند و میزان اعدام ها در 7 ماهه نخست سال جاری نسبت به دوره زمانی مشابه در سال گذشته افزایشی 30% داشته. آنتونیو گوترش نگرانی عمیق خود را از فقدان تحقیقات شفاف و مستقل در مورد نقض حقوق بشر، به ویژه در رابطه با اعتراضات سراسری اخیر در ایران، ابراز کرد. دبیر کل سازمان ملل متحد از جمهوری اسلامی ایران خواست همه اعدام ها را فوراً متوقف کند، مجازات اعدام را لغو کند و همه افراد را که به طور خودسرانه بازداشت کرده اند آزاد کند. او همچنین از ایران خواست حق تجمعات مسالمت آمیز را تضمین کند و به حقوق مربوط به روند محاکمه عادلانه احترام بگذارد.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید. اما رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفته که اگر مسئولی فسادش ثابت شد، جمهوری اسلامی با او برخورد میکنه. با وجود این، بخش از افکار عمومی مقام‌های قضایی در ایران رو متهم به تبعیض و دادرسی غیر شفاف در پرونده‌های مسئولان و فرزندان آنان می‌کنند. در مقابل، حتی اگر برخی از فعالان مدنی و سیاسی فساد مسئول یا ارگان دولتی رو افشا کنند، مقام‌های امنیتی و قضایی به شدت با این مسئله برخورد می‌کنند. گزارشی رو در پیش داریم از وحید پوراستاد که نگاهی داره به این صحبت‌های رئیس قوه قضاییه.
غلام حسین محسنی اجری رئیس قوه قضاییه میگوید کدام مسئول فسادش ثابت شد و جمهوری اسلامی با او برخورد نکرد. به گفته او برخورد با فساد اثبات شده مسئولان افتخار جمهوری اسلامی است.
این افتخار جمهوری اسلامیه، افتخار نظامه، افتخار من نوعی نیست. کدوم یک از مسئولین بزرگ شما فسادش ثابت شده و نظام جمهوری اسلامی برخورد نکرده؟ این خیلی مهمه، اینجور نیست در دنیا.
احسان نادرپور روزنامه‌نگار سیاسی در کانادا میگوید مسئولین جمهوری اسلامی بزرگترین ضعف‌های خود را به عنوان دستاورد می‌فروشند.
ما این روش از همه نفرات این 4 دهه دیدیم و هیچ وقت هم حاضر نیستم به اشتباهاتشون اقرار کنم و همون اشتباه، فساد، دزدی یا ناکارآمدی رو به عنوان یک دستاورد بزرگ میان معرفی می‌کنن.
محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه از مصادیق مبارزه با فساد مسئولین را بازداشت فرزندان اکبر هاشمی رفسنجانی و بازداشت فرزندان معاون اول قوه قضاییه می‌داند.
مقام بالایی داشته تو این کشور. یه زمانی رئیس مجلس بوده، یه وقت رئیس جمهور بوده، یه وقت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده. پسرش تو زندان، دخترش تو زندان، یک دختر در رفت آمد. این چیز کمیه. این جزء افتخارات نظام شماست. بچه‌های معاون اول قوه قضاییه میان گزارش میدن. میگن آقا این دو تا بچه یه کار خلاف رو کردن. هیچ ایبایی نداریم. اونجایی که روشن
بخشی از افکار عمومی برخورد با فرزندان اکبر هاشمی رفسنجانی به ویژه فائزه هاشمی را تسویه حساب‌های سیاسی درون حاکمیت می‌دانند، به ویژه آنکه فائزه هاشمی در تمام سال‌های اخیر نقدهای بسیار تندی علیه حاکمیت و رهبر جمهوری اسلامی داشته. در مقابل، در مورد فرزندان معاون اول قوه قضاییه تنها خبری که درباره بازداشت آنها به طور غیر رسمی اعلام شده مربوط به پرونده فساد 20,000 میلیارد تومانی آنان است، بدون آنکه قوه قضاییه اطلاع رسانی شفافی از اتهامات و محاکمه این دسته از افراد نزدیک به حاکمیت داشته باشد. احسان نادرپور، روزنامه‌نگار سیاسی.
توی این مورد خاص هیچ اشاره‌ای به معاون اول قوه قضاییه نمیشه و میگن فرزندان ایشون بدون اینکه دخالتی داشته باشه پدرشون توی اون جرائم یا اتهامات اومدن بازداشت شدن و معاون قوه نقشی توی کارهایی که اونا انجام دادن نداشته، در صورتی که بالاخره همه مردم آشنا هستن با این مفهوم آقازادگی، با اینکه چه زد و بندهایی پشت پرده انجام میشه و فرزندان مسئولین از چه رانت‌هایی میتونن استفاده کنن. از یه طرف دیگه هم این مدل بازداشت و رونمایی از فساد اطرافیان یک مسئول معمولا توی این سالهایی که گذشته توی جمهوری اسلامی وقتی اتفاق میفته که دو یا چند نهاد قدرتمند پشت پرده با هم به مشکلاتی برخورده باشن، مشکلاتی که حالا شاید بعداً برای همه ما عیان‌تر بشه.
جمهوری اسلامی با پرونده‌های مختلفی از اختلاس‌ها و فساد مالی کلان و رانت و تصرف‌های غیر مجاز و رشوه در بین نیروهای نزدیک به حکومت در رده‌های مختلف روبرو بوده است. پرونده‌های مالی و فساد محمد رضا رحیمی، رئیس اسبق دیوان محاسبات و معاون محمود احمدی نژاد و یا سعید مرتضوی دادستان تهران، پرونده حمید بقائی معاون احمدی نژاد، عیسی شریفی معاون قالیباف در زمان شهرداری تهران، اکبر طبری معاون اجرایی قوه قضاییه وقف و یا حسین فریدون و مهدی جهانگیری تنها بخش بسیار کوچکی از این نام هاست. نام هایی که افکار عمومی کمتر دادگاه و دادرسی شفاف و علنی از آنها میبینند و قوه قضاییه را متهم به تبعیض در برخورد با چهره های منتقد و صدور احکام سنگین در مقابل این گونه چهره ها میکنند. البته در این بین گاهی افکار عمومی در خبر مبارزه با فساد مسئولین حرفای عجیبی از مسئولین در تلویزیون جمهوری اسلامی میشنوند. در آخرین مورد مهدی عباسی یک عضو شورای شهر تهران از گم شدن پرونده تخلف باغ 3000 متری در تهران از روی میز خبر داده است.
3000 متر باغ بوده که میگن الان نیستش تو کارتابلتون. آره؟
بله متاسفانه چنین اتفاقی افتاده.
واقعا؟
بله بله.
خب چرا؟ چی کار شده این سه کارتابل کی بوده؟
الان شهرداری انشالله جبران میکنه. برقرار شد که پروانه رو پیگیری بکنه. به اسم این که این رأی قضایی داره، فرایند رسیدگی در شورا بود. ما یه هم متوجه شدیم که پرونده در کارتاب نیست، چون سامانه ها به لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری در خود شهرداریه دیگه. ما تو سامانه ها در اختیارمون نیست، ولیکن خب اسناد فیزیکیش رو داشتیم، متوجه شدیم یکی از آمارمون کم شده، گشتیم دیدیم یه پرونده 3000 متریه.
داشت هم خوب بوده.
بله جای درجه یکی بود.
و در این میان گاهی هم نهادهای قضایی و امنیتی با افرادی که دست به افشاگری فساد میزنن برخورد سخت میکنن. در تازه ترین مورد کانال‌های موسوم به عدالت خواهان خبر دادن جواد اسلامی صد فرماندار قزوین بازداشت شده، چرا که به گفته این کانال‌ها او هزینه پیگیری و افشاگری زمینخواری دادگستری در هفت سنگان و پیگیری زمینخواری وزارت اطلاعات در نیاوران را پرداخت.
بله شنیدید از وحید پوراستاد و یک رفت و برگشت خیلی سریع 6 ثانیه‌ای داریم، بعد با یک گزارش شنیدنی در کنارتون خواهیم بود.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
فکر کنید این داستان هوش مصنوعی داره به کجاها ما رو میبره و چه چیزهایی در آینده اگر عمرمون قد بده به چشمهای خودمون خواهیم دید و به گوشمون بیشتر خواهیم شنید. همین الان که میخوام باهاتون صحبت کنم در این خصوص، یکی از اون مواردی که به گوش باید بشینه کار تازه‌ایه که بیتل ها بیرون دادن، یک کار قدیمی که با هوش مصنوعی تونستن تکمیلش کنن و ما حالا امروز شاهد کار تازه‌ای از بیتل ها باشیم که بسیار خاطر ساز و تاریخ ساز هستن در موسیقی جهان. نسرین افشار نگاهی کرده به این ماجرا.
شنیده شدن خبر انتشار آهنگ جدید بیتلز روز پنجشنبه 11 آبان برای طرفداران بیشمار و پروپاقرص این گروه موسیقی خبری هیجان انگیز بود. آهنگ حال و سپس از گروه محبوب و انگلیسی بیتلز پس از گذشت 43 سال با کمک هوش مصنوعی ساخته و منتشر شد. پیش از سال 1980 جان لنون یکی از خواننده‌های اصلی این گروه پیش از اینکه توسط مارک چاپمن با گلوله کشته شود این آهنگ را ساخت و یوکو اونو همسر ژاپنیش آن را به پل مکارتنی اهدا کرد. پل مکارتنی دیگر خواننده و آهنگساز این گروه میگوید جان لنون دموی این آهنگ را در آپارتمانش در نیویورک در حالی که پیانو می‌نواخت در یک نوار کاست ضبط کرده بود، اما موقع پخش این آهنگ صدای مداوم از مدارهای برق در آپارتمان لنون شنیده می‌شد. او میگوید همین نقص فنی مانعی شد تا سالها نتوانند روی این موزیک کار کنند. این ترانه اما با یاری نرم افزار صوتی هوش مصنوعی ساخته و این امکان داده شد تا صدای جان لنون با بهترین کیفیت از موسیقی پس زمینه جدا شود. در ادامه رینگو استار و پل مکارتنی هم این ترانه را با اضافه کردن قطعات و آواز خود در سال 2022 تکمیل کردند. همچنین روی این ترانه صدای گیتار ضبط شده از جورج هریسون دیگر عضو فقید این گروه که در سال 2001 درگذشت هم قرار داده شد. علی عظیمی خواننده و آهنگساز:
این حائز اهمیت بودنش به خاطر اینه که خب چند تا نکته درش هست. یکی این که یه آهنگ عاشقانه ایه که در کورسش یه رفرنس هایی میده که به اون اعضا، اون آدمایی که نیستن، بدون اونا امکان پذیر نبود این راه، و لاقل احساسی که من کردم اینه و به این لحاظ حس خیلی نوستالژیک و برانگیزنده یک سری احساسات متفاوت برای مخاطب بیتلز میشه که اگه مثل من طرفدارشون بوده باشید مجموعی از احساسات شما رو در بر میگیره. و به نظر برای طرفداران بیتلز خیلی حائز اهمیته که یک سینگل ترک اومده که یادآور خاطرات بیتلز، اینکه این بند هنوز با وجود پل مکارتنی و رینگو استار زنده هستن، در دهه 80 زندگیشون هنوز دارن آهنگ میدن بیرون و مخاطب‌ها رو هنوز سورپرایز میکنن با این جور در واقع ترانه هایی که بعد از چندین سال از دمو ضبط کردنشون الان در دسترس عموم قرار گرفته.
اما ایده استفاده از هوش مصنوعی برای بازسازی این نسخه از پیتر جکسون کارگردان گرفته شد. او یک مجموعه مستند را عمدتاً با فیلم‌های بلا استفاده و فایل‌های صوتی بیتلز با کیفیت عالی تهیه کرده است. در ادامه پل مکاردنی میگوید پیتر توانست با کمک هوش مصنوعی صدای جان را از یک نوار کاست در حالی که پیانو میزد جدا کند. صدای جان کاملا واضح بود. این تحسین برانگیز است. این یک ضبط واقعی موسیقی بیتلز است و در انتها تبدیل شد به آهنگی که آن را میشنوید. علی عظیمی خواننده و آهنگساز.
جالب هم ترسناک این تکنولوژی، ولی به هر حال اینکه بعدن بتونه صدای کسی که فوت شده رو روی آهنگ جدید بشنوه خب خیلی هم میتونه شیرین باشه، هم میتونه خیلی در این حال مباحثی باز کنه برای طرفدارا که آیا دوست دارن همچنین